بسم الله الرحمن الرحيم.
إن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد منهم أجمعوا على بيعته. وثانيا إن الإمام من الفروع لا من الأصول. وثالثا إن الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة، أي أنه دليل ثالث غير الكتاب والسنة. ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية، وسلكوا لإثبات حجيته ثلاثة مسالك: الكتاب والسنة والعقل. ومن الطبيعي أن لا يجعلوا الإجماع من مسالكه، لأنه يؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه، وهو دور باطل و محال. خب، سوال اول رو دیروز طرح کردیم. سوال اول چه بود که یاد همه رفت؟ اولین بار که در تاریخ اسلام برای اثبات یه حکمی اولین بار اجماع ادعا شده چی بوده و در کدوم زمان بوده؟ این سوال اول. بله، بله، این اولین بار. بله، بحث در این بود. گفتم اولین اجماعی که در تاریخ اسلام، یعنی بعد از بعثت نبوت خاتم، بعد از زمان بعثت، اولین اجماعی که ادعا شد، و اونم نه مجانی و تبرعی، بلکه برای اثبات یه مطلبی. اون مطلبم مطلبی چه بود؟ مسئله امامت بود. برای اثبات مسئله امامت اولین اجماع در صحیفه بنی ساعده بر بیعت ابی بکر علیه ما علیه. بله، چی شد؟ ادعا شد. خب، این اولین اجماع چیزی عرض نکردم ها. بله، که منافی با هفته وحدت باشد. همون شد؟ خدا را شد. بله، خب، اولین اجماع اینه. حالا ببینیم این اجماع رو بررسی کنیم، ببینیم چجوریه این اجماع. میفرماید این اجماع بخواهد امامت ابی بکر را ثابت کند، منحصر متوقف بر سه مطلب. اگر این سه مطلب را آقایان توانستن اثبات کنن، خب اجماعشون درسته و خلافت ابی بکر هم درست. اگر این سه مطلب یکی اینها را نتوانست ثابت کنن، اجماعشون از اساس باطله، حتی به مذهب خود اونها ها. حالا از مذهب ما بذار، ما که اجماع را به عنوان کاشف از قوله معصوم حجت میدانیم، و ما یقین داشتیم که اون اجماع کاشف از قول معصوم نبود. معصوم کی بود در اون زمان؟ وجود مقدس مولای متقیان. این مخالف بود، در طرف مقابل قرار گرفت. این اجماع از نگاه مذهب شیعه هیچ، حتی بر مذهب خود اونا، چون هفته وحدت دیگه بناست که با هم دوست باشه. ما میریم توی مذهب اونها، طبق مذهب خود اونها با اونا صحبت میکنیم. اگر اون اجماع بر مذهب خود سنی ها بخواهد خلافت ابی بکر را ثابت کند، متوقف بر چند تا مطلبه؟ سه تا مطلب. کدوم سه تا مطلب؟ اولا، آخر اونا چی گفتن اجماع را؟ اجماع را که حجت میدانستن؟ خب از دیروز تا امروز که نباید فراموش کنیم، درسته یا نه؟ خود تمام علمای سنی گفتن اتفاق، اگر کل امت اسلام نباشد، اقلش اتفاق تمام علمای مسلمین، درسته یا نه؟ اینو گفتن یا نه؟ خیلی خوب. اگر بخوان با این اجماع را که اینجوری حجت میدانن باش بخوان یه مطلب را ثابت کنن که بخواستن خلافت ابی بکر را ثابت کنن، اولین چیزی که توقف داره اینه که اجماع تمام علمای مسلمین باید در صحیفه بنی ساعده باشه. این یک. و حالا که هست، بود یا نبود؟ معلوم شد؟ خب، حتی فضولان امت اسلامی هم اونجا وجود نداشت تا چه برسد به علمای تمام اهل. یکی. و ثانیاً متوقف بر اینه که مسئله امامت از مسائل فروع دین باشد، نه از مسائل اصول دین. و حالا که امامت از کدوم مسائل آقا؟ نگفتن اصول دین پنج تایه؟ اول توحید، آخرش میرسه چهارم چیه؟ در مسائل اصول دین دلیل قطعی الهی میخواهد که اصلا کار به اینجاها و رأی و به اینها اصلا گذاشته
نخواهد شد و مردم حق اظهار نظر در اونها ندارن. اصل اصول دین هر طور خدا آورده و هر چی جهان خلقت هست همون طوریه. خب اینم که مطلب دو مقدمه دوم اونها هم تمام نبودن. افرز به فرمانا تمام مسلمین در مدینه نبود. سوم ما تنزل میکنیم میگم اقلا علمای مسلمین مدینه که باید بودی. آیا این درسته؟ این مقدارم ثابته یا نه؟ حتی علمای مدینه، نه تمام، که مکه و مدینه و حجاز و شامات و مصر و همه جانه، تنها علمای مدینه همش علما جمع بود یا نبود؟ این هم نفر اجماعیه که آقایون ادعا کردن. و بر چی مسئله ادعا کردن؟ بر مسئله امامت. اینه که گفتن بله خشت اول گر نهد. بله خب گوش کن، گوش کن، میرسیم الان. اصفر و الى تصحیح شرعیتها من طریق الاجماع فقالو، اینجور گفتن: اولا ان المسلمین من اهل المدینه او اهل الحل والعقد منهم. گفتن مسلمین از اهل مدینه یا تمام، که بگم تمام مسلمین در مدینه اجماع کردن بر سقیفه بنی ساعده. بعد دیدن که نخو همه مسلمین رو بگویم دروغ ایمان ظاهر میشن، گفتن نه، حالا بی سوادا نبودن، بقالا و اینا نبودن، ولیکن علما و فهمیده ها که در سقیفه بنی ساعده جمع بودن. ولذا تعبیر دوم رو آوردن، گفتن اگر تمام مسلمین نبودن اقلش او اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد رو گفتم کنایه از چی؟ اهل باز و بسته در احکام اسلامی کیه؟ اون مشت حسن بقاله یا نه علمایه؟ و اهل حل و عقد هرچی برای خود، هر کسبی، هر کسبی و هر شغلی و هر فنی برای خود یا اهل حل و عقد دارن. اهل باز و بسته به اصطلاح یه تعبیر عرفیه. خب اهل باز و بسته در احکام اسلام کیه؟ علمایه. گفتن که اگر تمام مردم نبود اقلا علمای مسلمین مدینه بودن در سقیفه بنی ساعده. اینو گفتن اجمعوا علی بیعته، یعنی همه رأی دادن بر این که ابی بکر امام از طرف خدا باشد، مثلا امام بر مسلمین باشه. یکی. و ثانیاً اونها مضطر شدن و مجبور شدن که بگوین امامت از چیه؟ از فروع دینه، نه از اصول. خب وقتی ما میخوانیم میرسیم به اصول دینی که برادران سنی ما میگن، میگن اصول دین چند تایه؟ سه تا. اول توحید، دوم عدل رو میاندازن. اینو باید بدانیم شما علما. چرا عدل میاندازن؟ برای این که ما شیعه که میگیم خداوند عادله، برای این که حسن و قبح عقلی را قائلیم، میگیم که ظلم بر خدا بده و خداوند کار بد نمی کنه. اما اون سنی ها چی میگن؟ میگن اصلا بدی و خوبی ما در دنیا نداریم، پس عدل در خدا قائل نیستن. ولذا میگن که اگر یزید را هم بهش ببرد، کاری که ما بگویم بد کرده همچون چیزی وجود نداره، اصلا بدی وجود نداره. ولذا عدل را از اون جهت انداختن. اگر از شما سوال کرد که چرا سنی ها عدل را انداختن، دوم عدل اینو چرا انداختن، شما باید صفحش رو بدانید. چون عدل را ما در خدا اثبات میکنیم، از چی را اثبات میکنیم؟ از راه حسن و قبح عقلی. بگم حالا این نیاز بله تنها اختصاصی به خدا هم نداره، بر خود ما ظلم بده یا خوب؟ آقا همینجا شیعه میگن که خب این کار ظلم، فعل ظلم، عمل ظلم یا عملیست که ما میفهمیم بده. سنی ها میگن نه، اصلا بدی و خوبی را ما و راستی هم ها چیزی سرشان ها. این مطلب را خوب فهمیدن ها، چیزی سرشان. بله خب علا کلی این توحید را، عدل را از این جد انداختن. بعد میرسن میگن سوم دوم نبوت، چهارم چی؟ بارک الله احسن. بله گفتن که سومم نبوت، دوم نبوت، سومم امامت رو انداختن. چرا انداختن؟ اینه بفهمین که انداختن برای اجماع، که حجت قائل بودن، حجت میدانستن اجماع سقیفه را. ها سقیفه گفت علی امام نیست، سقیفه یعنی رأی مردم، رأی مردم علی امام نیست، ابوبکر امام، ولذا امامت را هم انداختن. از این جهت او بله امامت را از اصول دین انداختن. گفتن یه مسئله شرعی مثل وجوب نماز، و حالا ببینیم مردم مسلمین چی قائلن، چه رأی میدن، اون حکم خدا. از این جهت اصول دین اونها سه تا شد ها. و ثانیا ان الامامه من الفروع الى من الاصول، این دو تا مقدمه. و ثالثا مقدمه سوم که استدلال آقایان توقف دارد اینه، ان الاجماع حجت فی بله فی مقابل الكتاب و السنه، باید اجماع را حجت بدانیم در مقابل کتاب و سنه. یعنی جایی اگر رأی علما، رأی مردم مخالفت کرد با آیه، اینجا باید چیکار کنیم؟ باید آیه رو ول کنیم، بگوید این نه آیه اشتباه میکنه، این حکم خدا را این رأی مردم تعیین میکنه، این موافق با لوح محفوظ نه اون که ظهور آیه گفته. اجماع را در مقابل کتاب و سنت حجت قرار بدیم مستقلا. این سه تا مطلب اگر ثابت شد، خب میگیم که بله حالا اونا یه راهی برای شرعیت بیعت ابی بکر و امامت ابی بکر راهی باز کردن. خب ای انه دلیل ثالث غیر الكتاب و السنه، غیر کتاب و سنت. ثم منه، اولین بار که اونجا ادعا کردن، بعدی چیکار کردن؟ سر زبان ها افتاد، اون گفت ابی بکر امامه، خلیفه پیامبره. گفتن کی گفته؟ گفت مردم رأی داده. کم رأی مردم در زبان مردم، در زبان خود اونها افتاد. بعد هر شده و ناشده که خواستن پا شدن، گفت من عالمم، میخوام احکام شرعی را بدانم. های از رأی مردم، تثبیت به رأی مردم، مردم نادیده ها، تثبیت به رأی مردم. توصیه دادن در تمام از اول طهارت تا آخر حدود دیات، هی تثبیتن به رأی علما، این رأی علمای پس حکم خدا اینه، این رأی علمای پس حکم خدا این، همینجوری گفتن و گفتن. ثم توسع منه توسع فاعتبروه، این رأی مردم را دلیلا فی جمیع المسائل الشرعیه الفرعیه و سلکوا لاثبات حجیته، و سلوک کردن برای اثبات حجیت رأی مردم ثلاثه مسالک، یعنی سه تا دلیل آوردن، گفتن رأی مردم حکم خدا را کشف میکند، ولو در مقابل آیه هم باشد، ولیکن ما دلیل داریم که بله رأی مردم در مقابل آیه حجت، یعنی حکم خدا را برای به دست ما میرسانند. خب اون سه تا دلیل بر حجت اجماع چیه؟ ببینید خوب توجه کنید که تفاوت راه از کجا هست تا به کجا، ثلاثه مسائل، سه راه را گرفتن. خب میگه در بقیه مسائل که میشه چهار تا دلیل اقامه کرد، اما بر حجت اجماع سه تا شد. چرا؟ خب کتاب چند تا آیه آوردن، گفتن این آیات دلالت میکنه که رأی مردم، تمام مردم بر خطا نمیره. اگر مردم علما اتفاق کردن در یه مسئله، یقین پیدا کنید که حکم خدا اینه. این یه دلیل. دلیل دوم هم روایه، گفتن پیامبر فرموده که لا تجتمع امتی علی الخطا، بر خطا واقع نمیشه. پس اگر علما یه جا رأی دادن، یقین بدانیم که حکم خدا همینه، ولو آیه و روایه ای چیزی بهش دلاله نداشته باشه. این دو تا دلیل. دلیل سومش چیه؟ عقل. خب دلیل چهارم رو چرا نیاوردن؟ که خود اجماع باشه، برای اینکه میفرماید دوری میشه، اون واضحه. ما میگم اجماع حجته، به چه دلیل حجته؟ به دلیلی که اجماع دارن علما بر حجت. این که نمیشه، باید حجت اجماع رو از غیر جهت اجماع، واسطه آیه و روایه و عقل اثبات کنیم. حالا ببینیم آقایون چقدر با آیات قرآن آشنایی داشتن، چه جوری استدلال کردن با آیات قرآن.
دلیل عقلی به خاطر ارائه دادن سالم
میشه. چرا؟ نه از باب حسن خوب نیست. آخر اگر حسن خوب عقلی را انکار کرد، بعد معنایش اینه که هیچ حکم عقلی رو در دنیا قبول نداره، اجتماع ضد این محال اینم قبول نداره. اونجا انشالله بعد میاییم. آقا اگر حضرت عالی حوصله‌ات باقی مان تا اون وقت خیلی سرما نشد، در حسن خوب عقلی میخوانیم احکام عقلی تقمه، یه قسم اینها قبول نداره، حکم عقل عملی را قبول ندارن، نه حکم عقل نظری را. حکم عقل نظری اینه که حضرت عالی قدت طولانی تر از بنده، اینم قبول ندارن. ها؟ یا واحد نصف اثنینه، اینم قبول ندارن. یا اجتماع ضدین محاله، اینم قبول ندارن. حکم عقل عملی یعنی خوب و بد را قبول ندارن. فهمیدی؟ اینکه عقل عملی داریم، یعنی ظلم بده، بده یعنی چی؟ یعنی این کار را نباید کرد، اینه قبول ندارن. خوب و بد میگه ما در دنیا نداریم، اما دو تا چهار تای اینم قبول ندارن، این معنا نداره قبول نکن. مگر اونها اصلا بشر نباشد، که نه ما تا هنوز به اون حد درباره اونها عقیده نداریم. لانه یؤدی، برای این که خب و من الطبیعی و از طبیعی بود ان لا یجعل الاجماع من مسالکه، خود اجماع را از ادلهشون قرار ندادن بر حجیت اجماع. چرا؟ لانه اگر به اجماع تمسک میکردن، یؤدی معدی میشد به این نتیجه گویا میرسیدیم الى اثبات شیء، که شیء را ثابت کنن به چی؟ به نفسش. و اینم که دوره و دورم که محاله، پس استدلال به اجماع برای حجت اجماع به حال این نمیشه. خب سه تا دلیل دیگر را آوردن، گفتن رأی مردم حکم خدا را معین میکند، هیچ برو برگردی هم ندارد. اما الآیات، ببینین چقدر خنده داره. اما مسلک الکتاب، استدلال به قرآن، فآیاتون، چند تا آیه ای را آقایان گفته اند، پس و استدلوا بها، استدلال کردن به اون آیات که هیچ کدام اینها، این لا تنهز مال عبارت ایشان ها، آیاتی که در نظر ما لا تنهزو دلیلا علی مقصوده، هیچ کدام اونها صلاحیت نداره که دلیل برای حجیت رأی مردم باشد، که رأی مردم حجته. و اولاها به ذکر، و سزاوارترین اون آیات، نزدیکترین اون آیات که دلالت کند بر حجیت رأی مردم، این آیه شریفه است، آیه سبیل المؤمن، و هی قوله تعالی، قول خدای متعال، سوره نساء، و من یشاقق الرسول، کسی که منازعه کند پیامبر را، یعنی دست از زحمت دادن پیامبر بر نداره، منازعه کند. بله، و من یشاقق الرسول، این چه وقت هنوز پیامبر را قبول نداره؟ بعد ما من بعد ما تبین له الهدى، و بعد از اون که بیان شده و ظاهر شده برایش هدایت، یعنی میدونه پیامبر فرستاده خدای، مع ذلک این بله با پیامبر سر منازعه داشته باشد. این یکی. دوم ما یتبع، محل استشهاد سر این جمله ها، این جمله رو خوب معنایش رو متوجه باش، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و برود متابعت کند راهی را چی؟ غیر از راه مؤمنین. مؤمنین که گفتن این واجبه، همه فتوا دادن رأی دادن که این واجبه، و یه کسی پیدا بشه بگه رأی علما به درد ما نمیخوره، مقابل علما بره یه رأی تر انتخاب کنه، اینا میشه فرموده خداوند که اگر این کار را کرد نولهی، باز میدارمش ما به اون چیزی که دوست داره، یعنی با همون سرپیچش میکنیم با اونی که دوست داره، و نسلهی جهنم، و میاندازمش به جهنم، و ساعت مسیرا، و چه بد راهی را که انتخاب کردن. خب این آیه کجای این آیه دلالت داره بر حجیت رأی مردم؟ باریکل اینجا گفتن که این جمله ای و یتبع غیر سبیل المؤمنین، خب این از کجا دلالت دارد که متابعت نکردن مردم، رأی مردم حرامه؟ گویا اینجور استفاده کردن از آیه که متابعت نکردن رأی مردم حرام و متابعت کردن رأی مردم واجبه. از کجا دانستیم که متابعت نکردن رأی مردم حرامه؟ به دلیلی که در ذیل آیه میفرماید و نسلهی جهنم، دیگه کسی که جهنم بره چجوری میره؟ غیر این کار حرام میکنه جهنم میره یا نه؟ کار مباح هم کرد جهنم میره؟ خب پس معلومه که بله، اعتنا نکردن به رأی مردم و فتوا ندادن طبق فتوای علما و اجماع علما کاری چیه؟ کار حرامه و انسان را به جهنم میبره. این خلاصه استدلالش. میبینین که در این آیه از کجا استدلال اینها ضعفه؟ اولا اگر در آیه لفظ اول نبودی، خوب توجه کن، و من یشاقق الرسول، تنها از اول همینجور بودی و من یتبع غیر سبیل المؤمنین نسلهی جهنم، ما میگفتیم دلالتش امکان داره دلالت، ولیکن تنها بر متابعت نکردن مؤمنین که جهنم نمیفرسته. واسه چی میفرسته جهنم انسان را؟ واسه دو چیز ها، یکی منازعه با پیامبر، یکی متابعت نکردن از راه مؤمنین. و اگر دو چیز واسه دو چیز انسان جهنم بره، از کجا معلومه که هر کدام به تنهایی و مستقلا هم واجبه؟ فهمیدی یا نفهمیدین؟ آقا میگم اصلا نفهمیدم چه شد، اولش چه بود و آخرش چه شد. خب این یه ردش. رد دوم که بعد میاد، حالا از رو بخونیم بهتره، دو تا جواب داریم ها، یکی را غزالی گفته، یکی را هم اضافه میکنیم بهش. اما مثل کل کتاب، خب بله، و ما یشاق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نسله جهنم و ساعت مسیرا. فانها، این آیه مبارکه، توجب اتباع سبیل المؤمنین، واجب میکند، آیه مبارکه واجب میکند متابعت کردن سبیل. سبیل یعنی چی؟ یعنی رأی مردم، رأی مردم مسلمین، رأی علما، واجبه که ما متابعت کنیم رأی علما. اجماع رو میگفته معنای چیه؟ اجماع یعنی رأی علما بر یه مسئله. خب اگر رأی علما بر این مسئله هست، بر ما واجب رأی علما را متابعت کنیم. این وجه دلاله. و اذا اجمع المؤمنون على حکم، اگر مؤمنون و علما اجماع کردن بر یه حکمی، گفتن این شی واجبه، فهو سبیلهم، همون فتوایی به وجوب سبیل مؤمنین هست یا نه؟ سبیل علما، رأی علما همون فتوایی به وجوبه. وقتی فتوایی به وجوب رأی علما شد، فیجب اتباعه، واجب متابعت کردن. این وجوب متابعت رو از کجا فهمیدیم؟ قرینه بر وجوب متابعت و نسله جهنم، از این فهمیدیم که اگر نکنه جهنم میره، پس معلومه که کردنش واجبه، حرامه. و به هذه الآیه تمسک الشافعی علی ما نقل عنه، و به این آیه گویا تمسک کرده شافعی اونطوری که نقل شده از علمای شافعی. این یه دلیل. بعد حالا یه دو تا آیه دیگر رو هم ولو از باب تفریح هم شده باشد نقل کنم. یکی از جمله آیاتی که استدلال کرده اند، گفتن واعتصموا بحبل الله جمیعا، واجبه بر شما که به حبل خدا دست بزنید. خیلی خوب، این کبرا قبول داره، آیه مبارکه بر این معنا دلاله داره، ولی این چی ارتباطی به چی دارد؟ به حجیت رأی علما داره. گفتن که بابا خیلی ارتباطش قویه. چیه؟ گفتن رأی علما حبل الله، و خداوندم فرموده واجبه بر شما چند بزنین به حبل الله. خب ما از آقایون سوال کنیم از کجا فهمیدیم که رأی علما حبل الله؟ اگر رأی علما مطابق با حکم خدا باشه، بله که حبل الله، درسته یا نه؟ اگر ندانیم مطابقه یا نه، از کجا بدانیم حبل الله، درسته یا نه؟ خب این معلومه. این به این جور آیه ها استدلال کردن، ببینید که چقدر اینها ضعف فکری داشته. یک یه آیه دیگر هم از فرموده و کنتم خیره چجوری امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، گفتن شما بهترین امتین. با این جمله کنتم خیر امه استدلال کردن. خب ما که بهترین امتیم پس چی کاره ایم؟ فرمودن که شما چون که بهترین امتیم، اگر رأی دادین به یه مسئله، بهتر بودن منافات داره با این که حکم واقعی را دست نیاره، خلاف حکم واقعی رأی بدهن. همین ما بهتر معنایش اینه که هر به هر چیزی ما اجماع کنیم خدا دیگر خلاف معنا نداره. خب اینم میبینین که چقدر ضعیف این استدلال. برای اینکه خیر امت معنای چیه؟ نهایت چیزیه اینه که شما امت خوب هستین، یعنی عالی، اما معصوم هم هستین که هرچی را رأی بدین خلاف نمیره. این آیه دلالت میکنه بر اینکه امت اسلامی معصومه یا نه؟ خب دلالت نکرد، پس این چی استدلالی داره؟ خب ممکنه علما با اینکه خوبن، عادلن، رأی دادن، اجماع کردن به یه مسئله، ولی ما احتمال میدیم اینا خطا رفته باشن. از کجا یقین بدانیم؟ حالا چون خوبه پس حتما 100% مطابق با حکم خدا باشه. این جور آیات را استدلال کرده. این دو تا آیه را فهمیدین که اصلا دلالت نداره. حالا میرسیم به این آیه‌ای که ایشون فرموده. خب اگر در آیه عرض کردم جواب اولش، در آیه نفرموده واجبه، فرموده دو چیز مشترکاً واجبه. کدام دو چیز مشترکاً واجبه؟ عدم مشاقه با پیامبر و متابعت کردن راه مؤمنین. دیگه نداره هر کدامش مستقلن واجبه، عطف با او اگر می آورد. بله استدلال اینها تمام بود که می گفت من یشاقق الرسول او یتبع غیر سبیل المؤمنین، هر دو تا رو ما به جهنم می فرسته. می فهمیدیم که متابعت مؤمنین واجبه، رأی دادن به رأی مؤمنین واجبه، ولیکن این که عطف با او نداره، عطف به چی داره؟ عطف با او داره. یعنی دو چیز علت واجبه ها، علتی وجوب چیز نه، یه هر کدامش به تنهایی علت وجوب باشه. پس این آیه اصلا دلالت بر ما نحن فی نداره. و یکفینا فی رد الاستدلال بها، و کفایت میکنه ما را در اینکه رد کنیم استدلال به این آیه را که بر حجیت اجماع دلالت ندارد، اون مطلبی را که استظهار کرده او را شیخ غزالی از این آیه مبارکه. اذ قال، زیرا که خود غزالی که از خود آنها هست گفته است از ظاهر ان المراد بها، مراد به این آیه اینه من یقاتل الرسول، کسی که با پیامبر دشمنی کند و عداوت کند، مقاتله کند با پیامبر. خب این کسی که مقاتله کند با پیامبر، چی متابعت مؤمنین بکند نکند، به حال جهنم میره. پس علت جهنم رفتن چیه؟ مشاقه با رسول، نه متابعت کردن راه مؤمنین و عدم متابعت. من یقاتل الرسول و یشاقه، کسی که مقاتله کند پیامبر را و بله باش مشاقه کند، دعوا کند، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، که راه مؤمنین را انتخاب نکنه. راه مؤمنین کدوم راه؟ نه هر جا رأی دادن، راه مؤمنینی که در رکاب پیامبر بودن. آخر مؤمنین یه راهشان این بود، چی راهی بود؟ راهش این بودن که همه در خدمت پیامبر بودن، اما اون کافرها چکار میکردن؟ با پیامبر دعوا منازعه و مقاتله میکرد. در مشایعت تو استقبال پیامبر و نصرت پیامبر و دفع الاعداء عنه، اگر اینجور نبودن، اینجور نبود که معلومه که در حال جنگ با پیامبر، کسی که در حال جنگ با پیامبر باشه دیگه بلا شبه در جهنم میره. این چی مربوط بر این که رأی مردم متبعه؟ این اصلا آیه اجنبیه از این که دلالت کنه بر رأی، بر این که رأی مردم واجب العمله. بله بله، نوله ما تولا فکأنه، پس گویا معنای آیه اینه ها، غزالی گفته لم یکتف بترک المشاقه، اکتفا نکرده، دشمنی با پیامبر را هنوز ول نکرده، رها نکرده، حتی تنظم، که اگر ول میکرد چیکار میشد؟ به جرگه مؤمنین میامد، چون مؤمنین در زیر لوای پیامبر است، پیامبر احترام میکند. به ترک بله، حتی تنظم الیه، تا اینکه منظم میشد به این شخصی که ترک میکرد دشمنی با پیامبر را، منظم میشد متابعت سبیل المؤمنین، و الا سبیل مؤمنین به تنهایی اثر ندارد ها، اون که مهم مشاقه و عدم مشاقه بر اون جهنمه، بر عدم اون جهنم نیست، اما بر تنها سبیل مؤمنین اطاعت بکند نکند، نگفته در این آیه نگفته که تنها برش جهنمه. متابعت سبیل المؤمنین نصرته و ذب عنه و انقیاد له فی ما یأمر بینها. این جواب اول، جواب اول فرقش با جواب دوم رو بس بفهمین ها. جواب اول اینه که اصلا مربوط به متابعت مؤمنین نیست، مقصود آیه و مضمون آیه اینه هر کی با پیامبر دشمن جهنم میره، هر کی با پیامبر ترک مشاقت کند. خوب آدمان خوب، خب این کجاش دلالت داره که رأی مردم فرجت؟ این یکی. علاوه فرضی که بگویم اسم سبیل مؤمنین هم آمده، معناش اینه که دو چیز علت وجوبه، یکی ترک اعدا دشمنی با پیامبر عداوت، و یکی هم متابعت کردن رأی مؤمنین. اون متابعت رأی مؤمنین در چی؟ نه در هر چیز، بلکه در متابعت پیامبر. اینم میشه جواب دوم، که هر دو چیز برای هر کدوم جزء علت، هر دو تا علت تام میشه. اینم دو تا جواب. ثم قال و هذا هو الظاهر، بعدش غزالی فرموده گفته و هذا هو الظاهر السابق الى الفعل، این معنایی را که ما گفتیم ظاهر است و متبادر به ذهن ماست از آیه. و هو كذلك كما تظهره، ایشون میفرماید این معنایی را که غزالی گفته حقا خوب فهمیده معنای آیه را، همونطوری که استظهار کرده. این یه آیه که بهترین اون آیاتی که مربوط به رأی مؤمنین باشه اینه. اما الآیات الاخرى مثل واعتصموا بحبل الله جميعا، یا آیه کنتم خیر امتین، اما الآیات الاخرى فقد اعترف الغزالی كغيره، مثل غیر غزالی، بعض علمای دیگری سنی هم هست، فی عدم ظهورها فی حجیت الاجماع، در این که اصلا ظهور نداره بر این که رأی مردم واجب عمل کنیم یا رأی مردم واجب العمل، ابدا دلالتی نداره. عرض کردم وجه عدمی داره. آیه فعتصمو به حبل الله میگه هر جا حبل خدا بود واجب چنگ بزنیم، واجب بگیم. حالا چطور می‌دونیم این رأی علما حبل خدایه؟ میدونیم در کدوم سوره حبل خدا میشن؟ یقین پیدا کنیم که با حکم خدا مطابقه، اما ما یکی یقین نداریم از کجا بداریم این حبل خدایه؟ این آیه خود دلالتی نداره. یا آیه کنتم خیر امتین، کنتم خیر امتین معناش اینه که شما امت اسلام عادلی، نه معناش اینه که شما اصلا خطا نمی کنین. آخه این با اون چقدر فرق داره؟ زمین تا آسمان. آیه تمام شد. و اما مسلک السنه، ببینیم که سنت دلالت داره یا نه. خب که غیره فی عدم ظهورها فی حجیت الاجماع، وقتی اون آیات دیگر دلالت ندارد، فلا نطیل به ذکرها و مناقشه الاستدلال بها، که استدلال به اونها رو مناقشه کنیم و رد کنیم. خب اما ببینیم روایات، یک جواب کلی از این روایات داریم ها، خوب متوجه باشید. و اون جواب کلی از این روایات اینه که این روایاتی را که اینها ادعا کردن، تمام اینها ضعیف السنده، سند درست ثقه، اینا هیچ کدومش راوی ثقه نیست. پس این اخبار دیگه به درد ما نمیخوره. علاوه بر این که عده زیادی از این اخبار اصلا ارتباطی برای مردمم ندارد. مثلا جمله روایت ید الله مع جماعه، خب این چی ارتباطی داره برای این که اگر یه جماعتی یه رأی من حکم خدا با اونو؟ نه، دارد که رحمت خدا، نظر الهی اینه، با اینه که دوست باشین با هم، مهربان باشین با هم، بله تراحم و تعاطف اینا. اما اگر رأی دادن یه چند نفری حتما رأی اونها را بپذیر ولو خطا هم رفته باشن، همچین چیزی را دلالت نداره. این هم از روایت. پس نه آیه دلالت داره بر اینکه رأی مردم معتبره، نه روایت. فقط چیزی که میماند قابل بحثه آیه و روایت، گفتیم که از بس اجنبیه، از ما نحن فی اصلا ارتباطی نداره. چیزی که قابل بحث دلیل عقلیه، ببینیم که آیا دلیل عقلی چی؟ برای رأی مردم احترام قائلم عقلا یا قائل نیستیم. و اما مسلک سنه فهی احادیث رواها، روایت کردن همینها، یعنی ها ما قبولش نداریم، به ما به اون چیزی که یعدی مضمون الحدیث، همشون تقریبا گویا مضمونش به این برمیگردد، این حدیثی که گفتن لا تجتمع او امتی علی الخطا. این لا تجتمع او بخوانم یا لا تجتمع؟ نفی دیگه، نهی که نیست ها، که جزم باشه. لا تجتمع امتی علی الخطا، اگر این روایت صحیح می بود، خب این یه فل جمله دلیل بر حجیت رأی علما میشه. معنیش اینه که اگر علما همشون یک جا اتفاق کردن، بدانید که حکم من طبق اینه ها، خلاف نرفته. ولیکن این از دو جهت ضعف داره، یکی اولا سند نداره، یک و ثانیا علی لا تجتمع امتی دارد ها. امتی معنیش چیه ها؟ تمام امت، تمام علمای اسلام، و حالا که هم فتوای تمام علمای اسلام رو در هر مسئله ای ثابت کردن محاله، مشکلی که بوده محاله، چون عده زیاد علما در این طول 14 قرن بودن و اصلا کتاب نداشتن. ما چی میدونیم فتوای اونها، رأی اونها چه بوده؟ نه کتابی ازش به دست ما رسیده، نه کسی فتوایش رو بر ما نقل کرده، نه هیچی هم نداره. ما از کجا بدونیم رأی اونها چی بوده؟ اینه دیگه. پس اجماعی را که آقایان سنی ها ادعا میکنن مال 3-4 نفره. این 3-4 نفر را که در روایت نداره که اگر 3-4 نفر از امت من برای یه مسئله اجتماع کردن اونها هم خطا نمیرن. این میگه یا میگه کل امت؟ این روایت اصلا نیست، اینا جعلی مال اونها ها. مثل اون روایتی که گفتن اصحابی کن نجوم فبه ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اینا همش جعلیات ها، خیال نکن که واقعیت جا ایک باریک الله سمج. مثل که متخصصی در معرفتیشون ها. و قد ادعا تواترها، و ادعا کردن همین ها تواتر این روایت را معنن، گفتن هر کدام به تنهایی به تنهایی درست خبر واحده، ولی از مجموع اینها قد پیدا میکنیم که این مضمون که رأی علما معتبر از امام از پیامبر صادر شده، ادعای تواتر معنوی کردن. فستنبتو منها، استنباط کردن از این روایات. چرا استنباط کردن؟ اسمت الامت الاسلامیت فی الرأی، که اگر همه امت اسلام گفتن نماز صبح واجب نیست، حتما بدانین که خدا واجب نکرده. اینا رأیش خطا نمیره دیگه، چون پیامبرم خبر داده، پیامبر که صادقه ها، درسته؟ خب خبر داده به خبر صدق که لا تجتمع امتی علی الخطا والدلال، فیکون اجماع ها قول المعصوم حجتان، رأی مردم مثل قول امام حجته و مصدر مستقل معرفت حکم الله. و هذه الاحادیث، جواب بشنو، جواب اول الا تقدیر تسلیم به صحتها، این یعنی چی؟ جواب اول شده ها، یعنی هیچ کدام اینها خبر صحیح نیست، متواتر رو که بذار خبر واحد درستم گفته نمیشه. یکی و انها توجب العلم، و اینم تسلیم کنیم که بگویم متواتره معنویه معنن، لا تنفع فی تصحیح دعواهم. جواب دوم اینه که اینها برای اثبات مدعایشان مفید نی. چرا؟ چون دلیلشان غیر از مدعا میشه. اگر فهمیدین چجور دلیلشان غیر از مدعا میشه ها؟ دلیلشان میگه کل امت خطا نمیره، اما مدعایشان چیه؟ میگه اجماع چند نفر علما حجت خطا نمیره. این دلیل با اون مدعا رو ثابت نمی کنه، دلیل میشه اخذت از
مدعا والاخر لا یثبت الاعم به احد من الدلالات ثلاث. درسته یا نه؟ نه؟ درست نیست؟
خیلی خوب و هذه خوب این جواب دوم لا تنفع في دسته دوام. چرا؟ لأن المفهوم من اجتماع الامه اون که متعارف از معنای امه لا تجتمع امتی یعنی چی؟ مفهوم کل امته لا بعض الامه فلا یثبتو به هذه الاحادیث ثابت نمی شود به این احادیث فلا یثبتو به هذه الاحادیث اسمت البعض اسمت بعض ثابت نمی شود یا اسمت البعض بله اسمت البعض ثابت نمی شود بعضی من الامه بینما این مقصود علمای سنی چیه؟ من الاجماع اجماع و خصوص الفقه ها اصلا گفتن که بی سوادا و عامی ها و اینها مدخلیت ندارن گفتن اجماع اهل حل و عف این یکی او اهل الحل و العف فی اصل من الاصور اونم نه از زمان بعثت الی زمان ناهازا بلکه در یک قرن در یک قرن اگر کل علمای اسلام یه مسئله ای را فتوا دادن بله اینا گفتن حجته بینما این روایت نمیگه علمای یه عصر بلکه میگه چی؟ کل امت من از اون زمان تا این زمان اینا یه مسئله ای را اتفاق نظر داشته باشن خطا نمیرن. این با او چی قدر فرق داره؟ ای باریک الله بل خصوص الفقهاء المعروفین بلکه کل علما رو اونا نمیگن بل خصوص المعروفین من فقهاء طائفت خاصه علمای معروف خود سنی ها رو میگه اگر رأی داد رأیش واجب اتباع و هی طائفت اهل سنه بل یکتفون به اتفاق جماعت اکتفا میکنن به اتفاق جماعتی که یطمئنون الیهم به اون جماعتشون اطمینان دارن بلکه بالاتر این میشه هنوز یک قدری کم لطفی از ایشان ها بلکه یکتفون به اتفاق جماعت که بندوبست سیاسی با هم دارن که اصلا اطمینان شرعیت هم بهش اطمینان شرعی بهش ندارن اونتا با هم رفیقن میخوان که خلافت را از امیرالمؤمنین بگیرن مگر اونهایی که در سقیفه بنی ساعده آمدن همه اینا بهش اطمینان داشتن یا نه اونا همشون یه هدف سیاسی مشترک داشتن رسیدن به نوایی را قصدشون داشتن الا اطمینان شرعی به اونا نداشتن. یطمئنون الیهم عوض یطمئنون که رفقای با هم میبود این بهتر بود ها تعبیر هر کی رفیقشون باشد به اتفاق اونها و رأی اونها میگن حجته کما هو الواقع فی بیعت الثقیفه ثقیفه. خب وقتی اینجور شد فانا لنا پس چقدر دوره بر ما برای ما ان نحصل على اجماع این که ما بر بخوریم و تحصیل کنیم اجماع را که اون اجماع از تمام امت باشد از زمان بعثت الی زمان ناهزا یا مسئله ای که تمام علما و تمام مسلمین برش اتفاق نظر داشته باشه تا ما بگوییم این اجماع حقیقیه و این اجماع را لا تجتمع امتی علی الخطا گفته حجت گفته بر خطا نمیره. همچون اجماع را بلدین در کدوم مسئله میتونه اثبات کنی؟ در ضروریات دین که ما نیازی به اجماع نداریم. قبل از اجماع ضروریات دین نماز تو واجبه کسی شک کنه چی میشه؟ فقط کفر. اون دیگه اصلا لازم نیازی به اجماع نداره اون ضروریاته. اما در مسائل جزئیه و فروعات همچه اجماع را ما میتونیم ادعا کنیم از صدر اسلام الی زمان ناهزا چیزی نیست در جهان اصلا وجود نداره. جمیع الامه که به جمیع طوائفها و به جمیع اشخاصها فی جمیع العصور الا بله در میتونیم تمام رأی کل مسلمین را از زمان پیامبر تا این زمان اثبات کنیم در نماز مثلا وجوب نماز یومیه. آیا مسلمی در دنیا سراغ داری که بگه نماز یومیه واجب نیست؟ خب پس در وجوب نماز اجماع دارن علما ولیکن راجع به وجوب نماز ما نیازی به اجماع نداریم. قبل از اجماع ضرورت مذهب ضرورت دین بر ما دلیل قطعیه که نماز واجبه این دیگه نیازی به این نداریم. الا کجا شد آقا؟ الا فی ضروریات دین مثل وجوب صلات و زکات و نحوهما. اما در وجوب خمس هم بازم خوب اجماع نداریم ها. خوب ملتفت شدین یا نه؟ خمس رو سوا کرد در زکات چی او سنی متفقن اما در خمس سنی ها یه جور معنا کردن گفتن فقط در اعمال غنیمت نه در ارواح مکاسب و اینها ولذا حتی مسئله خمس هم میتوان بگوییم که از ضروریات مذهب و از ضروریات دین، از ضروریات مذهب هست مذهب شیعه، اما از ضروریات دین به این معنا مسلم نشده. و نحوه ما و هذه الضروريات الدين ليست من نوع الاجماع، این ضرورت نه از باب رأی مردم، من نوع الاجماع المبحوث عنه، اون اجماعی را که ما ازش بحث میکنیم. ولا تحتاج في اثبات الحكم بها الى القول بحجيه الاجماع، اجماع از امروز تا روز قیامت حجت نباشه، ما از ذلك نماز تو واجبه یا نه آقا؟ از کجا ثابت شد که واجبه؟ به ضرورت دین دیگه، نیازی به رأی و به قول علما نداریم اصلا. خب این تمام شد، این دو تا دلیل هر دو تاش فیه مافی. و اما مسلک العقل، دلیل سوم آوردن گفتن که رأی علما حجته یعنی کشف میکند از حکم خداوند. و اما مسلک العقل الذی کجا شد آقا؟ عبر عنه بعضهم بالطریق المعنوی، گفتن دلیل معنوی داریم بر حجیت اجماع. خب فغایت ما یقال فی توجیهه، نهایت چیزی که گفته میشه در توجیهش اینه، ان الصحابه، این دلیلیست که ما هم فل جمله قبولیش داریم ها، خوب متوجه باشین، گفتن ان الصحابه اذا قضوا بقضیته، صحابه‌ای که در زمان پیامبر اکرم بود، در زمان ائمه بود، همشون یه مسئله ای رو گفتن این واجب میشه، فتوا دادن به یه قضیه، همه گفتن واجبه. خیلی و زعموا انهم قاطعون بها، و همشون قد داشتن با وجوبش لذا فتوا دادن، فلا یقطعون بها الا عن مستند قاطع. خب ما درباره این صحابه چی باید قضاوت کنیم؟ بگم اینا از روی جهل و نادانی فتوا دادن یا یه مدرکی داشتن؟ مدرک داشتن لابد، بی مدرکی نمیشه این همه صحابه بزرگ یه مسئله ای را فتوا بدن. خیلی خوب، فلا یقطعون بها الا عن مستند قاطع، و اذا کثروا کثرتن، وقتی کم کم زیاد شد بعد از زمان صحابه، بقیه آمد همینه گفت، بقیه آمد همینه گفت، بقیه آمد همینه گفت، تا یوم قحط الرجال رسید، نوبت رسید به بنده و جناب عالی، ما هم فتوا دادیم که این شی واجبه. و وقتی اینجور شد و اذا کثروا کثرتن، اونقدر زیاد شد که تنتهی الى حد تواتر، خب انسان یقین پیدا میکنه که حکم خدا اینه، درسته یا نه؟ چون ده نفر باشد احتمال میدیم خطا کرده باشن، هزار نفر باشد بازم لعل احتمال بدیم که خطا. اما اگر 10 میلیون نفر فتوا دادن اینه و ما میدونیم که اینام بدون مدرک فتوا نمیده، احتمال دروغ یقینا در اینها نیست، 10 میلیون اتفاق نظر کند بر شیء دروغ نمیشه، فقط چیزی که هست میمونه چی؟ احتمال خطا و غفلت. اینم اگر رأی دهندگان زیاد شدن و زیاد شدن و زیاد شدن، تا به جایی میرسه که یقین پیدا میکنیم که غفلت و خطایی هم در کار نبوده، و الا از این همه جمعیت یه نفرش اقلا ملتفت به خطا میشد، این که هیچ که ملتفت نشده معلومه که کسی خطا نکرده. خب طبعا اذا قطعوا بها قطعا کجا شد آقا؟ فالعادت و تحیل علیهم قصد الکذب، عادت محال میدانه بر اینها این که عمدن دروغ بگوید، خسته کذب یعنی عمدن دروغ بگوید، خب احتمال دروغ که رفت، و تحیل علیهم الغلط و الخطا، و بازم محال میدانه برای اینکه 1000 نفر ممکنه همه خطا بکنن، ولی 10 میلیون که رأی دادن این شی واجبه تمام اینا خطا کنن نمیشه. بله، فقطعهم فی غیر محل القطع محال فی العاده، پس قطع این 10 میلیون در یه محلی که واقعا حکم خدا اونجوری نبوده، اینا همشون بر خطا قطع پیدا کرده باشن، این چجوریه؟ حصول همچه قطع خطایی از 10 میلیون در عادت محاله. اینجا ما یقین پیدا میکنیم که حکم خدا اینه از رأی علما. و تابعون بعد از اینها آمدن، از 10 میلیون رسید به 50 میلیون، اونایی که تابعی اینها بودن، و تابع و تابعین رسیدن الى یومنا هذا، اذا قطعوا بما قطع به به ما قطع به، اینا هم قد پیدا کردن به اونی که قبلی ها قد داشتن بهش صحابه، فیستحیل فی العاده، محال می شود عادتا ان یشد، این که شاذ بماند از جمیعشان حق، یعنی مخفی بماند به حق نرسن تمام اینها بر خطا رفته باشن، مع کثرتهم. و مثل هذا دل، این دلیل سوم، اولا می فرماید این قیاس به دلیل اول و دوم نکنین، اونا از باب تفریح بود ها، و الا گفتیم واقعا اونا اصلا ارتباطی به رأی مردم اصلا ندارد. علاوه بر اینکه این اخبار را که نسبت دادن به پیامبر اکرم تمام این اخبار دروغ، ابو هریره نقل کرده، نمیدونم عایشه نقل کرده، فلان نقل کرده، یه نفر کسی که مورد وثوق باشد توی این روایات یه نفر راوی وجود نداره. خب اینا هم تمام میشه، فقط دلیل سوم تا حدی خوبه. حالا که خوبه ما با چی جور قضاوت کنیم؟ ما با کسی لجاجت نداریم در مقابل مطلب حق خانه میشیم. ما چی میگیم؟ میگیم خیلی خوب، از رأی مردم اگر این مردم و علما به قدری است که یقین پیدا کردیم قول امام با اینا موافقه، ما هم حجت میدانیم. ما حجت نمیدانیم ها؟ یقین پیدا کردیم که قول امام با اینا موافقه، خب برای ما باید منتها فتوای علما راه شد. مثل آیه قرآن، چجور آیه قرآن از حکم خدا خبر میداد؟ این رأی مردم هم خبر داد ما را رسان به حکم خدایا به قول امام زمان، راه شد برای رسیدن به قول امام. اما اگر جمعیت پاجایی که ما یقین پیدا نکردیم، اینجا بگو چی؟ این دلیل عقلی میگه اینا حجته؟ نه، برای که ما احتمال میدیم که اول دلیل عقلی میگه در جایی که احتمال دروغ و خطا درش نه، ولی فرض ما اینه که من درش احتمال خطا میدیم، پس این رأی علما برای من ارزشی ندارد. این خلاصه قضاوت منصفانه. ساعت رو نگاه نکن آقا، تمام میکنم. گوش کن، الان تمام میکنم. نمیذاره آقا.